بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه شریفه 41 از سوره مبارکه انفال. پیرو به مباحثی که در تفسیر آیاتی که در فرق مختلف اسلامی اختلاف نظرهایی در مورد اون آیات وجود داره، چون به آیات احکام رسیده بودیم، یک آیه دیگر بین شیعه و سنی هنوز از نظر برداشت و استنباط فقهی و حکمی جای اختلاف مونده، این آیه 41 از سوره انفال است که در خصوص خمس هست. و متاسفانه برخی از شیعیان هم که خیلی شاید مطالعات دقیقی نداشته یا ندارن، احیانا دقت لازم هم در بعضی مباحث نکردن، شاید تحت تأثیر بعضی از مطالب قرار گرفته باشن، زیاد برخورد میشه که میپرسن آیا واقعا بحث خمس، از جمله آیاتی که این بحث رو مطرح میکنه آیه 41 سوره انفال، و برخی از شیعیان هم شاید خیلی مطالعه نکردن، احیاناً با جزئیات بحث آشنا نیستن، ممکنه برای اونها هم ایجاد سوال شده باشه. لذا اجازه میخوام امشب این آیه رو با هم شروع میکنیم. اگر امکانش بود امشب بحث رو جمع کنیم که جمع میکنیم، اگر نه انشاءالله شب جمعه بعد هم ادامه میدیم. با بحث این آیه، ما بحث آیات احکام رو فعلا در این چند موردی که بحث کردیم علی ظاهر کافی است. میریم سراغ مباحثی که بیشتر جنبه اعتقادی داره و در اون گونه آیات اختلافی که بین فرق مختلف اسلامی هست چیست و هر یک از فریقین چی میگن که انشاءالله با هم بحث کنیم. اما این آیه شریف اول ترجمه شده دقت بفرمایید: و علمو بدانید ان ما قنمتم، به درستی که اون چیزی را که شما قنیمت میبرید و میگیرید و دارید، من شیئن، از هر چیزی، فان لله، پس به درستی که برای خداست، خمسه رو خمسش یک پنجمش، ولی رسول و برای رسول است، ولی ذلقربا که فعلا فقط ترجمه میکنم ذلقربا تا بعد بحث کنیم، و برای ذلقربا، ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل و یتیمان و مسکینان و در راه مندگانی که طبیعتا مربوط به این ذلقربا میشن. ان کنتم آمنتم بالله، اگر این گونه باشید که ایمان به خدا دارید، و ما انزلنا علی عبدنا، و ایمان دارید به اون چه که ما نازل کردیم بر بندمون، یوم الفرقان، روز فرق گذاری بین دو دسته، دسته‌ای که پذیرای حق بودن و با پیغمبر اومدن، یعنی جنگ بدر، در مقابل دشمنان ایستادن، دسته‌ای که مخالفین بودن و کفار قریش بودن و اومدن در مقابل مسلمان‌ها ایستادن. یوم التقل جمعان، روزی که این دو جمعیت با هم دیگه برخورد کردن، ملاقات کردن، روبروی هم ایستادن. والله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی، بر هر کاری قادر است. خب شیعه چی میگه، سنی چی میگه، اختلاف آیه سر چیه؟ اول به صورت کلی، اون قسمتی که بین شیعه و سنی اختلاف نیست، متفقن، اینه که در این آیه فرموده غنیمتی که شما به دست می آورید در اون غنیمت خمسشو باید بدید. اینو هم سنی قبول داره هم شیعه. میگه صریح آیه است: و علمو بدانید انما غنمتم، به درستی اون چرا که شما غنیمت میگیرید، من شیء، از چیزی، پس باید فان لله خمسه، پس برای خداست خمسش و رسول و ذوالقربا و غیره. در این که شما غنیمت به دست میارید خمسشو باید بدید، خود صریح آیه قرآن، یه قرآن گفته، سنی میگه منم قبول دارم، شیعه میگه منم قبول دارم. خب اختلاف هست چیه؟ بحث در کجاست؟ یک، علمای اهل سنت، فقهای اهل سنت حالا چرا میگن اون انشالله با هم بحث میکنیم، فقط تو پرانتز عرض میکنم چراییش برای این بوده، چون خمس در اختیار امام علیه السلام اهل بیت پیغمبر قرار میگیره و بعد از رحلت پیغمبر تمام دشمنی ها رو متمرکز کردن که دست اهل بیت رو کوتاه کنن و امکانات رو از اهل بیت بگیرن، از هر طریقی که میشه اهل بیت رو در فشار قرار بدن، این یکی از اون انگیزه ها بود که سر خمس هم بازی در بیارن، همونطوری که سر مسئله صدق بازی در آوردن، سر مسئله ارث پیغمبر بازی در آوردن و هاکذا. انشالله بحثشو میکنم، ولی اول بذارید ما با قرآن کار داریم تا بعد با شواهد تاریخی و اسناد ببینید اینا هست یا نیست، یه نقشه هایی بوده که این حرفا رو مطرح کنه. ولی اول بریم سراغ قرآن. میگن اون قسمتی که ما اختلاف نداریم، طرفین دو فرقه کاملا در این قسمت مشترکیم، بحثی در اون نیست، اینه که و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للقربا الى اخر. میگه پس اگر غنیمت از چیزی گیرتون اومد، اون غنیمت خمسشو باید بدید. میگه اینو قبول داریم. خب اختلاف چیه؟ اولین نکته، اولین بحث در اینه که این آیه فقهای اهل سنت میگن، میگن این آیه آیات قبلش راجب جهاده، آیات بعدش هم راجب جهاده. سیاق آیه نشون میده که در مورد غنیمت جنگی است. میگه اگر جنگ کردید و در جنگ غنیمت گیرتون اومد، خمس غنیمت جنگی رو باید بدید. حالا توضیح میدم غنیمت چیه، غنیمت جنگی چیه. میگن چون آیات قبلش راجع به جهاد است، آیه بعدم راجع به جهاده، همین آیه داره میگه راجع به برخورد دو دسته در روز جنگ بدر در اون قضیه، و غنایم جنگی هم که تو جنگ بدر گیر مسلمان ها اومده بود و میخواستن این غنایم رو تقسیم کنن، آیه نازل شد که خمسش رو باید بدید، یک پنجمش رو باید بدید، چهار پنجمش رو حق دارید شما بردارید استفاده کنید. پس آیه راجع به غنایم جنگیه. پس خمس قبول داریم اما فقط به غنیمت جنگی اختصاص میدیم، و اگر جنگی رخ داد، جنگ اسلامی، مسلمان ها توانستن از کفار غیر مسلمین تو جنگی که با اونها دارن غنیمت گیرشون اومد، چون غنیمت حلال است بر اونها، ولی باید یک پنجمشو به عنوان خمس بدن، چهار پنجمشو خودشون بردارن. ولی شیعه میگوید نه، همه چی خمس داره، چجوری با چه آداب، حالا بعد عرض میکنن. خب ببینیم این حرفی که علمای اهل سنت زدن، گفتن آیه راجع به غنیمت جنگی است، خود این رو با توجه به آیه و مطالبی که باز خود علمای اهل سنت گفتن میشه پذیرفت یا نه؟ ما میگیم اگر شما میفرمایید چون آیه در روز جنگ بدر نازل شده است و آیات قبل و بعدش هم راجع به جهاده، یعنی در یه مورد معین این آیه نازل شد، آیا در قرآن هر جا در رابطه با یه مورد معین آیه نازل شد حکم به موارد دیگر سرایت نکرده، فقط در همون مورد بوده، یا برخی از این موارد شروع حکم را بیان میکنند، موردی از موارد حکم را بیان میکنند؟ دقت بفرمایید یعنی چی؟ الان نمونه عرض میکنم. مثلا شما در آیه 7 سوره 8 آیه دارید ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. آیه راجب چیه؟ راجب تقسیم فیع، فیع و غنیمت جنگی. اینو اول در اصطلاح قرآنی و دینی آشنا بشین. غنیمت رو من پسوند جنگیشو دارم اضافه میکنم، وگرنه خود کلمه غنیمت به تنهایی، حالا براتون از کتابای لغت میکنم، منظور فقط غنایم جنگی نیست. غنیمت در لغت، در کتابای حدیثی، در حتی مفسرین اهل سنت، انشالله این شب میکنم براتون چی معنی شده. لذا من پسوند رو عمدن اضافه میکنم. غنیمت جنگی سیره. اگر مسلمونا با دشمنان اسلام بجنگن، بعد از پیروزی در جنگ یا بالاخره در ضمن جنگ یه چیزایی از غیر مسلمونا گیر مسلمونا بیاد، اینو میگن غنیمت جنگی. جنگیدن تو جنگ، اینا گیرشون اومد. اگر رفتن با کفار به جنگن، کفار تسلیم شدن و خودشون هم قبل از این که اصلا به درگیری و جنگ بیان جابه، یه چیزایی رو هدیه دادن، تقدیم کردن، اینو بهش میگن فیعه. در یکی از جنگ‌ها فیعی که گیر مسلمان اومد و پیغمبر این فیع رو، که فیع وقتی گیر میاد مال خود پیغمبر اسلامه، پیغمبر تقسیم کردن، خواستن به دیگران هم بدن چیزی. بعضیا مثلا فرض کنید توقع بیشتری داشتن، بعضیا خودشون رو لوس می‌کردن، بعضیا همیشه بودا تو اطرافیای پیغمبرا بودن، تو اطرافیای غیر پیغمبر. بعضی از بزرگان میگفتن آقا اینقدر نازه نذارید دور و بریای پیغمبران چنین و چنان میکردن، شما توقع دارید هر کی دور و بری شما چنین و چنان باشه. پیغمبر خدا فی مال خودشو داره میبخشه، طرف بالا دو قرتونی میشن بالاست، یه چیزای دیگه هم تازه مطرح میکنه، یه پرتوقعیایی هم بعضیا دارن. آیه نازل شد ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی پیغمبر از این فی به شما میده قبول کنید، و ما نهاکم عن، هر چی پیغمبر از این سعی من میکنه، نهی میکنه، نمیده. به یکی میگه آب شما نمیدم، به یکی میگه انقدر بسته تو بیشتر از این بر نداره، بگو چشم دیگه آقا، در مقابل پیغمبر چرا شروع چرا میکنی؟ خب پس آیه 7 سوره 8 در مورد تقسیم سعیه، کدوم مسلمان، چه شیعه چه سنی، وقتی به این آیه میرسه میگه کلیت حکم از این آیه فهمیده نمیشود. کسی نکو میزنه؟ کلیت حکم یعنی چی؟ یعنی اگر در غیر مورد فعل پیغمبر چیزی داد باید قبول نکنیم، فقط تو فعل قبول کنیم، یا داره نحوه ولایت و نحوه اولا به تصرف بودن پیغمبر رو بیان میکنه به مناسبت یک مورد انگشت گذاشته، نه یعنی در موارد دیگر نه. یعنی اگر فی است پیغمبر هر چیز به شما داد بگی چشم، هر چی هم از شما باز گرفت بگی چشم، اما اگه غیر مورد فی بود پیغمبر هیچی به شما داد اعتراض بکنید، که معنا نداره. تو معنای پیغمبر اینه که اولا به تصرفه. پس اگر این یه مورده به مناسبت فی، اون بحث کلی رو در اینجا داره به ما تذکر میده. اون بحث کلی که مثلا حتی ما ممکن جای دیگه هم داشته باشیم و یه سلمون تسلیما در مقابل پیغمبر تسلیم بشی، اطیع الله و اطیع الرسول، مطیع رسول بشی، ولی حالا اگر در یک مورد معینی مثل فی، حالا غیر از اینم باید توضیح میدم، اگر در یک مورد معینی مثل فی که پیغمبر داره اعمال حکم میکنه، به ما خدا دستور میده هر چی پیغمبر میگه بگو چشم، هر چی ایشون باز میداره بگو چشم، کسی حق داره بگه چون این حکم در مورد فی است، پس اختصاص پیدا کرده به این، نه یه مورد از مورد کلی رو داره بیان میکنه. مورد دوم، غیر از پیغمبر خدمتتون بگم، آیه 233 سوره بقره، آیه در مورد زنانی که به بچه ها شیر میدن و میخوان فرض کنید درخواست اجرت بکنه. حالا این توضیح من میدم مشکل درست نکنه. مبنای زندگی خانوادگی بر صفا و صمیمیت و محبت و گذشت و اون بحث خاص خودشو داره. بحث فقهی بحث دیگریه. ببینید ما یک بحث اخلاق داریم، یک بحث احکام. بحث احکام الان با مثال میگم. مثلا فرض کنید آقا امشب بنده سال مالی مو حساب کردم، الان 1,000,000 تومان خمس بده کار شده، همین الان 1,000,000 تومانمو جدا کردم سهمینو گذاشتم توی یه پاکتی، روشم نوشتم که اگه امشب من مردم ورثه بدونن این سهمین، این مال من نیست، اینو به دست کسانی که باید برسونم برسونم، پولو جدا کردم از، یا همون شب رسوندم به اهلش، 4,000,000 اضافه برای خودم مونده. فرض کنید من 5,000,000 اضافه داشتم، 1,000,000 خمسش رو دادم، 4,000,000 هم الان برای خودم باقی مونده اینجا، فرض کنید حلال و طیب شرعیش میتونم ازش استفاده کنم. همسایه دیوار به دیوار من نصف شب دلدرد گرفته میخواد بره درمانگاه، سر واکمن احتیاج داره نداره، بیاد در بزنه در خونه من بگه آسد زاتمان به من کمک کنید، من میخوام الان برم درمانگاه. میگم من دیشب 1,000,000 جدا کردم سهمین دادم، او رو از مراجع تقلید علما فقها ها کسانی که وجوهات رو به اونا دادم، اونا مسئول تقسیمشن، از اونا بگیر برو در منگاه. از نظر فقهی من بر یه زمین شده ام، ولی نظر اخلاقی چی شده ام؟ نه. میگه خب حالا درسته شما دادی خمسه تو، 4,000,000 هم خدا گفته نوشی جونت حلال بردار بخور، حالا همسایه 100,000 تومان احتیاج داره، چی میشه 100,000 تومان از این پول؟ این اخلاقیه. تو بحث‌های اخلاقی ما یک وظیفه خاصی داریم، تو بحث‌های حکم فقهی وظیفه خاصی. چرا حضرت زهرا صلح الحاشیه میرن؟ چون میخوام یه موضوع رو بگم خدای نکرده بعد برداشت نشه. چرا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد خانه امیرالمؤمنین شدن، پیغمبر خدا دست فاطمه رو در دست علی گذاشتن، اون سفارش خاص زهرا جان کنیز علی باش تا علی غلام تو بشه، علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیز تو باشه. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن بابا جون تکلیف ما رو برای ما معین کن. فرمود کار داخل منزل زهرا جان مال شما، کار بیرون منزل علی جان مال شما. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها نگفتن بابا جون فقها و شرعا که این تکالیف مال من نیست؟ اونها خودشون الگوها و اسمن. ولی در این حال اگه مرد بخواد سوء استفاده کنه از دین، خدا از اون نگذره. زن بخواد سوء استفاده کنه از دین، خدا از اون نگذره، که از هیچ کدوم خدا نمیگذره. سوء استفاده از دین خیلی بده. حکم فقهی بحثی، آقا خانم شرعا میتونه به بچه شیر نده، بگه من بچه زایمان کردم، پدر وظیفه‌شه بره امکاناتی تهیه کنه بچه رو، پس کنید که روزیشو برسونه، حالا شیر خشکش زن مرضعه‌ای پیدا کنه به بچه شیر بده. حتی زن از نظر فقه اخلاق نه. از نظر فقه زن میتونه به شوهر بگه من شیر میدم به بچه در صورتی که ماهی اینقدر به من بدی. اجرت شیر دادن بگیره. خبتن یه زن شوهری اختلاف داشتن، زن حامله بود. در همین اختلاف زن زایمان کرد. گفت من به بچه شیر نمیدم. شرعاً میتونم ندم، به شوهر گفت برو یکی تهیه کن. هر چی شوهره زنالی کرد، آخه این بچه گناهی نکرده، گفت نمیدم. در این شوهر رفت شکایت کرد. در این بین پیرمردا و همسایه‌ها جمع شدن و با ریش سفیدی و پیرمردی دور هم مسئله حل شد. خانمم بچه‌ش شیر داد و فلان گذشت. یه روزی در خونه در می‌زدن. خانم رفت دم در. دید مأمور اومده، اختاریه و احضاریه. آقا چیه؟ شوهرتون از شما شکایت کرده شما به بچه شیر نمیدید. اون بچه الان سربازیه. حل شد همون 18 سال قبل حل شد. خب حالا اگر خانمی بخواد طبق معیار فقه عمل کنه، میگه من حاضر نیستم به بچه شیر بدم، اجرت میخوام. در آیه 233 سوره بقره این قضیه رو خدا مطرح میکنه که اگه زن بخواد اجرت بگیره چگونه عمل کنی، اینو بیان میکنه. یه دفعه به مناسبت این مطلب رو در آیه آورده، لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی به ان بیش از وسعش تکلیف برای او نخواهد بود. این در رابطه با زن شیرده، ولی کسی میتونه بگه این حکم در آیه قرآن چون در رابطه با زن شیرده اومده، در موارد دیگر بیش از وسع یک نفس میشه بهش تکلیف کرد؟ یعنی تکلیف مالا یوتاق جایز است، کسی حرفو میزنه؟ خب این یه موردشو داره میگه، حکم کلیست، ولی موردی از موارد این حکم راجع به زن و بچه و شوهر و شیر دادن و روابط زندگی اخلاقی یا فقهی زناشویی داره بحث میکنه. پس دو نمونه در قرآن، یکی در سوره 8 آیه 7 در رابطه با اطاعت از پیغمبر و ولایت پیغمبر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، گرچه در مورد فیع است ولی هیچ دلیلی نداریم که حکم مختص به اینه. حکم کلی که یه موردشو داره بیان میکنه. یکی در آیه 233 سوره بقره در مورد زن و شیر دادن و اجرت گرفتن و تکلیف مالا یوتاق رو میگه نکنید، درست نیست. اما این گرچه در این مورد است ولی حکم کلی است، در همه موارد میشه این رو سرایت داد. شیعه میگه اگر گفته است غنیمتی که در جنگ بدر گیرتون اومد، یعنی غنیمتی که در غیر از جنگ بدر است، نه. غنیمت چیه؟ و اون غنیمتی که در جنگ بدر گیر آمده اون یه موردشه. حالا اگر غنیمتی بود در جنگ بدر نبود، نباید خونده شده؟ چرا در جنگ بدر گفته؟ خب بالاخره از یه جایی حکم خدا شروع میشه دیگه، همونطوری که مثلا حکم نماز از یه جایی شروع شد، حکم روزه از یه جایی شروع شد. خب حکم خمس هم شروعش از اینجا مثلا فرض کنید شروع شد. و حالا که این غنیمت گیرتون اومده شروع کنید. اولین موردی که در خصوص گرفتن خمس خدا به پیغمبر آیشو میگه به مردم بیان کنید، در رابطه با غنیمتی است که در جنگ بدره. شما از کجا میگید غنیمت غیر از جنگ بدر اگر بود خمس نه؟ خب اگر اینجوری بگید، حالا من یه شواهدی اجازه بدید براتون بیارم، غیر از این که برمیگردیم به معنی لغوی غنیمت. غنیمت چی میگه؟ اون حالا میگم خدمتتون، ولی قبل از این من اینجوری میگم، میگم اگر این باشه چرا، شما به عنوان نمونه بگم، در کتاب سنن نسائی، کتابای اهل سنت در این رابطه فراوان، من طبق معمول یکی دو تا سه تا نمونه میارم اشاره میکنم، وگرنه اگر بخوایم ما همه اون منابعی که حرفا رو گفته باید در 20 جلسه هی کتاب بیاریم و هی اینجا با هم دیگه بحث کنیم، ولی نمونه ها رو میگم برای کلی مطلب، دیگه با اون جزئیات نمیخوایم وارد بشیم. سنن نسائی از صحاح سته اهل سنتی، یکی از اون 6 کتاب معتبری که جزء صحاح سته است. این مجلد 56ش در قسمت 5 صفحه 44 نوشته باب المعدن، راجب معدن، صفحه 44 45 46 چند تا حدیث از پیغمبر نقل میکنه. میگه راجب لغته، یعنی چیزی که گم شده، شما پیدا کردید، اعلام کردید به مردم، اعلامیه به در و دیوار میزنید، یه شیء گم شده ای با من پیدا کردم. یک سال از اون میگذره، صاحبش پیدا نمیشه، با اجازه حاکم شهر یا با یه شرایط خاصی شما میتونید اون رو تصرف کنید. با شرایط یا نه اینکه که آدم پیدا کرد بگه مال من است، با شرایطش. بعد بحث شده که آیا این که یه چیزیست که شما همینجوری پیدا کردی، این خمس هم داره یا نداره، چون نوعی غنیمت حساب میشه. به مناسبت میگه معدن، شما داری جایی رو میکنی، چای رو میکنی، آب در بیایید برای مزدست، یه دفعه یک مثلا گنجی توش پیدا شد، یه چیز دیگه پیدا شد. اینجا حدیث نقل میکنه در این مورد چند تا من جمله و فر رکازه الخمسو، صفحه 44 میگه پیغمبر گفت چیزایی که به صورت گنج و کنز و معادن زیرزمینی بدون زحمت گیرتون اومد، اینا رو خمس بدید. خب این که غنیمت جنگی نیست که، شما که تو سایه ستن خودتون میگید. اگر وعلمو انما قنمتم من شی فان خمسه لله، این خمس مال غنیمتی است که در جنگ بدر نازل شده است. اولا به جنگ‌های دیگر شما چجوری سرایت دادید؟ چون این رجوع میگه یوم التقى الجمعان انزلنا على عبدنا یوم الفرقان، میگه در این روز نازل کردیم حکم شو. در مورد اگه این نزول و این ظرف زمانی معین اختصاص به غنیمت در این مورد میده، شما چطور غنایم جنگ‌های دیگر هم روش حکم دادید؟ حالا از تقریرات و اصول مرحوم آیت الله بروجردی که یکی از شاگردایش رو نوشته میخونم که مرحوم آیت بروجردی در این رابطه چه اشکالی به اونا میکرده. بحثون فردهیست و هر حال ناچاریم یه مقدار توی حرفام داریم، عنایت بفرمایید. میگیم اگر شما میگید اختصاص دارد به غنیمت جنگی که در بدر است، غیر از این که ما اشکال میکنیم به غنایم جنگی دیگه چجوری سرایت دارید؟ ثانیاً شما که حدیث از پیغمبر نقل میکنید میگید معدن هم خمس داره، رکاز هم خمس داره، پس اینا خمس داره که. معدن که غنیمت جنگی نیست، رکاز که غنیمت جنگی نیست، پس معلومه غنیمتی که در این آیه اومده یه موردش غنیمت جنگیه، پس کلیش غنیمت جنگی نمیتونه باشه. در صفحه 45 دو تا حدیث باز همین رو ذکر میکنه که پیغمبر فرمود سفر رکازه الخمسو. در صفحه 46 هم باز یه دونه روایت دیگه نقل میکنه، میگه وقت رکازه خمسو. این جلد 5 سنن نسائی در این رابطه. صحیح مسلم و صحیح بخاری اونا اذل قرآن میگن و در بقیه مهمتر میشمرن. اجازه بدید از اینم یه نمونه بگم. صحیح بخاری هم داشت ولی دیدم حجم کتاب زیاد میشه، دیگه صحیح بخاری رو نیاوردم. اینجا دقت بفرمایید، جلد اول اصلا بحث خمس و زکات و بحث اقتصاد و مسائل مالی اسلامی اصلا نیست، بحث ایمان و کفره. جلد اول مجلد 1 و 2، جلد اول صفحه 181 180 181 182 183 184. اینجا به مناسبت باب ایمان و کفر میگه وفد عبدغیث، یه گروهی از عبدغیث اومدن خدمت پیغمبر اسلام، از پیغمبر خواستن که یا رسول الله شما ایمان به ما معرفی کنید، ما اومدیم خدمت شما میخواییم ایمان بیاریم، ایمان به ما معرفی کنید. پیغمبر شرایط که چونم گفتن، ببینید حدیث رو براتون بکنم، میگن ابی حمزه قال فلان ان فلان تا میرسه به اینجا که ان ابن عباس قال قدم وفد عبدالقیس على رسول الله. وفد عبدالقیس یه گروهی از دسته عبدالقیس بودن، اینا خدمت پیغمبر رسیدن، فقالو یا رسول الله ان هذا الحی من ربیعه و قد حالت بیننا و بینک حفار مذر فلا نخلص الیک الا فی شهر الحرام فمرنا به امر نعمل و بهی و ندعو الی من ورائنا. خوب دقت کنید، میگه بین ما و شما یه عده کفار حائلن، نمیذارن هر وقتی که دلمون میخواد پشیم بیاییم خدمت شما مگر در ماه حرام، تو ماه حرام جنگ و جدال در خود حتی عرب جاهلی غیر مسلمان هم پذیرفته بودن که حرام شمشیر رو می‌ذاشتن زمین می‌گفتن نمی‌جنگی. میگه در غیر ماه حرام ما هر وقت می‌خوایم بیایم خدمت شما برسیم نمی‌تونیم، این کفار نمی‌ذارن. ولی در ماه حرام چون اینا نمی‌جنگن کاری به ما ندارن، ما می‌تونیم بیایم خدمت شما. حالا اومدیم خدمت شما، از شما می‌خوایم که شما به ما بگید، به ما یاد بدید که فمرنا امر کنید به امرن، امری رو به ما نعمل و بهی و ندعو الی من ورائنا. ما چجوری باید عمل کنیم؟ اونجوری کار کنیم؟ و اگر میخواییم به دیگرانم یاد بدیم بگیم قال آمرکم به اربعن و انهاکم ان اربع. پیغمبر فرمود امر میکنم شماها رو به چهار چیز و نهی میکنم شماها رو از چهار چیز. علی ایمان بالله ثم فسرها، فرمود یکیش مؤمن به خداش، این مؤمن به خدا ثم فسرها و تفسیر کردن لهم براشون. فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. شهادت بدید توحید رو، یکتایی خدا رو، رسالت پیغمبر رو و اقام صلات و ایتاء زکات و ان تردوا خمس ما غنمتم، و اون که غنیمت که گیرتون میاد که غنیمت رو باید معنی میکنیم، خمسش رو باید ادا کنید، حق خمس رو باید بدید. آقا اینا که اصلا جنگ با کفار نداشتن، اینا میگن ما یه جا بیچاره ها گیر افتادیم، میخواییم بیایم شما رو هم ببینیم، مشکل داریم، فقط تو ماه حرام راحت میتونیم بیایم شما رو ببینیم، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ میگه شهادت به توحید بدید، شهادت به رسالت بدید، نمازاتون رو بخونید، زکاتی که اسلام معین کرده زکات رو بپردازید، خمسی هم که اسلام معین کرده خمس رو بدید. و پس اینجا در این اصلا رابطه جنگ نبوده که، ولی پیغمبر میگه یکی از وظایف ایمانی شما اینه که خمس رو بپردازید. این هم در صحیح مسلم. و موارد این چنانی اگر بخوام من بگم بسیاره. اجازه بدید یه نمونه در کتاب فتوح البلدان جلد یک صفحه 84. فتوح البلدان کتاب فقهی نیست، کتاب حدیثی به این معنی نیست، یک سری مطالب تاریخی رو به مناسبت‌های مختلف جمع‌آوری کرده، جنبه تاریخی در یه رابطه خاصی داره، به مناسبت میخواد یه موضوعی توضیح بده، ببینید از داخلش چی در میاد. جلد یک صفحه 84 میگه کتب رسول الله لعمر بن حزم این بعثه الی یمن. عمر بن حزم رو پیغمبر اسلام مأمور کردن به سوی یمن برن و برای مردم یمن دین رو معرفی کنن، اسلام رو بشناسونن. پیامی به عنوان جنگ نبوده، به عنوان این که بره دین رو معرفی کنه. حالا میخواد بره دین رو معرفی کنه، ببینید میگه این فرمان رو نوشتن دادن به عمر بن حزم، گفتن اینو برای مردم یمن بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا بیان من الله و رسوله، این یه بیانی است از طرف خدا و رسولش. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید، کسانی که در منطقه یمنید مؤمنید و ایمان به اسلام آوردید، این عقد و این پیمان دینیتون رو وفادار باشید. عهد من محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و سلم لعمر ابن حزم هین بعثه الی الیمن امره به تقوی الله فی امره کله. حالا این بیان پیغمبر رسول خدا و خدا برای عمر ابن حزم که به مردم یمن ابلاغ کنه یکی چیه؟ امره به تقوی الله فی امره کله، تو همه امور تقوای الهی رعایت کنه. و ان یأخذ من المغانم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین من الصدقه، و اون چه از غنیمت‌های مردم که مقانم غنیمت رو بعد بحث‌هایی کرد چیه؟ خمسش را از مردم بگیرد و اون چه که صدقه بر اینها مقرر شده، صدقه واجب مثل زکات، اون را هم از اینها بگیره. خب چرا وقتی پیغمبر یه پیک داره میپرسه، در این پیک میگه تقوای الهی، رعایت شؤون و وظائفتون و همچنین پرداخت خمستون و زکاتتون. پس معلومه مسئله خمس مسئله بوده که پیغمبر همون جوری که
سنن نسائی داره نقل میکنه این همه حدیث که پیغمبر فرمود در رکاز خمسه، در معدن خمسه، در جای دیگر خمسه، اینجا نامه داده میگه خمسه، همونطوری که در صحیح مسلم داره طرف اومده داره مثلا به پیغمبر میگه ما به راحتی نمیتونیم بیایم پیش شما، حالا به ما یاد بدید چه کار بکنیم. میفرماد ایمان به خدا داشته باشید، شهادتین بگید، نماز بخونید، خمستون هم بپردازید. خب پس معلومه یه مسئله ایه که همه جا مطرحه، این اختصاص به غنیمتی که در جنگ است نداره. حالا ببین تو کلمه غنیمت، کلمه غنیمت خب این کلمه عربی تو قرآن هم به کار رفته. ببینیم در کتابای لغت و خود مفسرین اهل سنت در تفسیر قرآن وقتی به این کلمه میرسن چی میگن؟ تمامی حرفا عرض کردم، بعد انشاءالله خواهم گفت. بحث اینه که چون مورد خمس بحث در اختیار اهل البیت علیهم السلام بوده، هزار جور بازی در آوردن. اول اومدن گفتن اصلا حق ندارید حدیث نقل کنید. میدونید مدتی بود کسی حق نداشت حدیث رو بنویسه یا نقل کنه که بحثش گذشته، شما هم آشنایی. بعدم اگه بناس حدیث نقل بشه، احادیثی که از فیلتر ما رد میشه اینا رو بحث کنید، هر حدیثی نه. با همه این حرفا بعضی از این فیلترها صافیش، بعضی جاهای پاریگی چیزی پیدا میکرد، بعضی روایات در میرفت، میدن نمیتونن کاری بکنن. حالا میان روی اونا انگوش بذارن یه جوری اینا رو معنیش رو عوض بکنن. ولی با همه این حرفا الان ببینید، ما اول بریم تو کتاب لغت. در تهذیب اللغه که یک کتاب لغت معروف عربه، جلد 8 صفحه 149 میگه قال لیث الغنم الفوز بالشی من غیر مشقه، غنیمت بهره‌مندی و استفاده از چیزی است که بدون زحمت حاصل شده. خیلی زحمت نکشید، مثل گنجی که از زیر زمین در میاد، مثل غنیمتی که به یه مناسبتی به دست شما میرسه. اینا یه معناش. مجمع البحرین که یک کتاب لغت معروفه، فریحی نویسندش، جلد 3 صفحه 333 میگه الغنیمت و فل اصل هی الفائدت المکتسبه. غنیمت در اصل سود و فائده ایست که شما کسب میکنید و به دست میاد، چون اون اضافهی که دارید، اون چون ممکنه مقداری که معونه است، مقداری که الان لازم دارید خرج بکنید، شما با مشقت با زحمت در میارید خرج میکنید، اما یه اضافه هست بجوشید کنار. این اضافه دیگه الان زحمتی به یه معنی نداره، لذا اینو هم سود اضافه و غنیمت از این جهت میگن. الغنیمت و فل اصل هی الفائدت المکتسبه. راغب اصفهانی کتاب مفردات که معروف در لغت قرآن، خیلی هم علما بزرگان سنی شیعه همه فرق اسلامی در بحث قرآن به این کتاب لغت استناد میکنن، صفحه 366 میگه ولغنم اصابته و الظفر به ثم استعمل فی کل مذفور بهی من جهت العدو و غیرهم غال و علمو انما غنمتو. این این عبارتی است که در راغب در مفرداتش میگه، میگه قن غنیمت اون چیزی است که گیرتون میاد و بهره ازش میبری، سمت تعمله استعمال میشه به کار میره، فی کل مذفور در هر سودی که گیر اومده، من جهت العدو چه از ناحیه دشمن در جنگ و غیره و حتی از غیر ناحیه دشمن و جنگم، این سودی که گیرتون اومده اینا بهش میگن غنیمت. بعد مفراقه در کتاب لغتش این آیه رو میاره و علما انما غنمتون، میگه در قرآن کریمم ما بر سر غنمتون، بعدشم منشه، ما مایه موصول است، منشه بعدشم یعنی هر چیزی، یعنی هر غنیمتی از هر چیزی. میگه اینو قرآنم داره همینجور میگه، قرآنم غنیمت رو اختصاص نداده به یه چیزی، هم ما بر سر غنمتم آورده هم منشه رو بعدش ذکر کرده. ما غنمتم منشه، اون چه از غنیمتی که شما میبرید از هر چیزی. قرطبی یکی از دانشمندان معروف اهل سنت تفسیری داره از جامع الاحکام القرآن، جلد 8 صفحه 1، تفسیر قرطبی که خیلی هم پرتونتراغه، میگه الغنیمت و فل لغه در تفسیرش عالم مشهور اهل سنته الجامع الاحکام القرآن جلد 8 صفحه 1، الغنیمت و فل لغه ما یناله الرجل اول جماعه به سعی و من ذالک قول الشاعر. بعد به شعری که حتی اعراب جاهلی هم قبل از اسلام این کلمه رو در اشعارشون به کار می بردن و همین معنا رو می گرفتن، میگه شعرش هم حالا می خونم معنی می کنم. اول عبارتش الغنیمه فی لغت، غنیمه در لغت چیه؟ اون چیزی که یک فرد نائل میشه قبل جماعه یا یک جمعیتی گیرش میاد به سعی با یه زحمتی که میکشه دستش میاد. و من ذالک، و از اینجاست که شاعر گفته و قد توفت فل آفاق حتی رضیت من الغنیمت بالعیابی. یه دوستی ما داریم، حیاتم داره خدا عمرش بده، میگه فایده من این شعر دیدم یاد حرف او افتادم. این گفت فایده مسافرت میدونی چیه؟ آدم مسافرت میره، خرج میکنه، زحمت میکشه، قدر خونش رو بدونه، برمیگرده میگه آخه قربون خونه خودم برم. مسافرت این فایده رو داره. این شعر داره اینو میگه. وقت توفت و فل آفاق حتی طواف کردم، گشتم گرد جهان رو، آفاق رو طوف کردم، طواف کردم، دور زدم، حتی تا اینکه رضیت من الغنیم بالعیابی، راضی شدم به این حد از این سود، از این بهره، بالعیابی که بازگشتم به خونه خودم رو قدر بدونم، اینو سود بدونم. این همه دور دنیا گشتم به این راضی شدم که به بازگشت به خونم اینو سود بدونم، اینو غنیمت رو. پس اینو بازگشت به خونه رو قدر میدونم، اینو گفته غنیمت. میگه این به معنی غنیمت جنگیه. یعنی قرطبی داره تو تفسیرش که یکی از علمای اهل سنته غنیمت رو معنی میکنه، بعد از عرب که در شعرش غنیمت رو به معنی سود و بهره از هر چیزی، این میشه سود چی؟ سفر، بهرهی که از سفر گیرم اومد. شما یه وقت میگید آقا تو این سفر با فلانی هم سفر شدیم، با هم شروع کردیم به بحث کردن، آهای استفاده بردم. کسی میگه آقا چند هزار تومان یه کمیشه میشه من بدید؟ آقا این استفاده منظور بحث علمی بوده، من استفاده بردم. اینو شما بگید غنیمت به زبان عربی، غنیمت علمی. یا با کسی مسافرت رفتم، آقا ایشون در خرید وارد بود، با ایشون میرفتیم خرید میکردیم، آیا استفاده کردیم؟ یعنی کلا سرمون نرفت، بلد بودیم چی بخریم چون آقا بلد بودم به ما یاد دادم. استفاده و غنیمت در هر چیزی در رابطه با اون چیز معنا. میگه من غنیمتی که در اینجا دارم به کار میبرم، این کلمه غنیمت این غنیمت جنگی نیست. دور جهان رو گشتم، طواف کردم، چنین کردم، چنان کردم، این غنیمت گیرم اومد. حالا کسی میاد تو این شعر میگه که آقا کجا جنگیدی تو جنگ مقدار غنیمت گیرید اومد؟ میگه بابا بلعیابی، این که برگردم به خونه هم عیاب و زهاب بلعیاب، این که برمیگردم همین سود میدونم، اینو غنیمت میدونم. پس غنیمت معناش این نیست. فخر رازی در جلد 15 صفحه 164، جلسات قبل کتاب میآوردیم، این جلسه دیگه کتاب نیاوردم چون ممکنه بعد مجبور بشم برای یکی کاش بیارم، فعلا از اون نوشته براتون میخونم. فخر رازی جلد 15 صفحه 146، القنما الفوز به شی، غنیمت بهره از چیزی، شی عامه، نمیگه یه چیز معین. بعد ادامهش میگه البته از نظر فقهای اهل سنت یه معنی شرعی خاصی پیدا کرده، گفته غنیمت جنگی. بعد میگه حالا فقها چقدر داشتن اینو معنی کنن؟ از کجا؟ کی گفت؟ اگر فقهای اهل سنت خواستن غنیمت رو به معنی غنائم جنگی بگیرن با اینکه در لغت بی معنی نیست، پس پیغمبر که تو لغت همجور که شما گفتید پیغمبر فرمود رکازم اونس داره، پس رکازم جز غنیمته. شما چطور تو غنیمت جنگی گرفتید؟ پس فقهاتون حق نداشتن. این از اون جمله جاهاییست که آقایون دوچار تضاد و تناقض میشن، مگر اینکه کسی بگه آقا اجتماعی نقیده اشکالی نداره، اون حالا بحث دیگریه دیگه، اون خیلی از سطح علمی همه دنیا بالاتره. گفت سید باب یه کتابی نوشته بود اول تا آخرش چرند، بعد گفته بود این معجزه ای من، یکی گفته بود واقعا معجزه، آدم یه کتاب چرند بنویسه هنر میخواد، خیلی قدرت داره آدم یه کتاب بنویسه اول تا آخرش چرند باشه مثلا، گرچه این روزا راحت شده البته. خب پس فقر راضی اعتراف میکنه کلمه غنیمت در لغت اختصاص پیدا نکرد. رشید رضا در المنار جلد 10 صفحه 3-7، همین امروز این 5-6 صفحه رو مرور کردم، یکی دو جاشم خیلی دلم رو به درد آورد، خیلی. یکی دو جاش چیزایی میگه نمیگم، چون واقعا بگم هم خودم اذیت میشم هم شما اذیت میشید که گاهی وقتا اینا چی میگن، چه حرفایی میزنن بمانه. با اون حرفایی که میخواد بزنه که نمیگم چی گفته، که امروز واقعا یه مقداری حالمو به هم ریخت. با وجود این از صفحه 3-7 جلد 10 تفسیرش میگه غنیمت اختصاص به غنایم جنگی نداره، غنیمت عامه، ولی ما در دنیای اهل سنت یه قید شرعی بهش دادیم، اختصاص دادیم به غنایم جنگی. این حرفی که فخر رازی و بنده میتونم بگم شما چی کاره بود این کاره کردی ها؟ چه حق داری؟ شما به چه مجازی این کاره میکنی بکنی؟ پیغمبر گفته؟ اگر بحث حدیثه برمیگردیم به اون حرفی که تو جلسات قبلی هم گفتی، من هر کسی که این عرایض منو گوش میکنه درخواست این دقت رو دارم شما رو به وجدانتون، به انصافتون، به شرف علمی و تحقیقیتون، غیر از این که تو آیات ما نگاه میکنیم در خود قرآن و لغت مطلب به این وضوحی برای ما آشکار و روشنه، اگرم قرار بشه توضیح روایت ببینیم با ممنوعیتی که در 100 سال صدر اسلام ایجاد کردن نداشتن روایات نقل بشه، تا اون حد دقت کنید. جناب ابیذر غفاری وقتی که تبعید شد به شام میگه من توی مسجد دمشق می نشستم. خب ابوذر که گوشش به دکار هست اینا نبود، حدیث میگفت، نکنه احادیث رو نقل کنه مردم بیدار بشن. همه تواریخ نوشتن شایع کردن ابوذر طاعون داره، نزدیک نشید، اگه نزدیک بشید طاعون میگیرید. و هر کسی به ابوذر میخواست ابوذر سراغ هر کی بره اونا فرار میکردن. بعد ابوذر میگفت چرا فرار میکنی؟ میگفتن تو طاعون داری. طاعون اونا منظور این اثر روشنفکری که ایجاد میکرد. هر کسی که میخواد دیگران روشن نشن، بیدار نشن، آگاه نشن، از این حقبازی ها به شکلهای مختلف تو جامعه رواج میدن تا مردم رو از بیداری باز بگیرن که تو اون جهالت خودشون بخواد نگه دارن. با این وضعی که بحث روایت داشته در لابلای این کتابات تو صحیح مسلم اینجوری ببینیم، توی مثلا سنن نسائی اونجوری ببینیم و تو بعضی موارد، رشید رضا اعتراف میکنه که غنیمت اختصاص به غنایم جنگی نداره، ولی ما او رو اختصاص دادیم. میگیم بر مبنای چی؟ اگر روایت، چرا روایت اهل بیت رو نمیگیریم؟ اونا که 100 سال اول نذاشتن روایت نقل بشه، بعدم که گفتن از فیلتری که ما میگیم رد بشه. فیلتر اونها چی بود؟ جلسه بعد انشالله از صحیح بخاری براتون میکنم. فیلتر اونها چیه؟ حتی وقتی پیغمبر، صحیح بخاری میارم از روش میکنم انشاءالله، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میاد در مقابل ابوبکر میسته، میگه من دختر پیغمبرم، خدا اینجوری حق برای من معین کرده. همون صحیح بخاری که مینویسه پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها، یعنی فاطمه ملاکه، با وجود این میگه نه، ما از پیغمبر شنیدیم که پیغمبر گفت نه، یعنی من حرف تو رو رد میکنم و مطلب تو رو نمیپذیرم. حتی این مقدارم تو صحیح بخاری در پیدا کرده که حضرت غضبناک شدن و اونجا رو ترک کردن. و جالب اینه که خدا میخواد این در تاریخ بمونه، میگه حضرت زهرا غضب کردن و این غضب تا موقعی که دنیا رفتن باقی بود. خدا خواسته این نوشته بشه، نمیگه بعد بخشی بعد راضی شد، میگه این غضبم باقی بود. وقتی حضرت زهرایی که پیغمبر معرفی کرده که غضبش غضب خداست، رضاش رضای خدا، میگه پیغمبر گفته این حق منه، شما میگی نه. یعنی چی؟ یعنی ما از اون اول میخوایم اونجوری که خودمون میخوایم بگیم بله. خب رضا باید رشید رضا بگه، ما میگیم این، ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم به یمن ولای علی و آل علی، به یمن دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از صدر اسلام، به یمن کربلا و شهدای عاشورا، به یمن صلح امام مجتبی و زرنگی اون حضرت در رو کردن دست بنی امیه تا کلاس امام باقر، امام صادق و غیره و غیره. این مطالب به ماها شناسونده شد، ما فریبی حرفا رو نمیخوریم. اونایی که میخوان اینجوری فکر کنن برن فکر کنن. ما میگیم نه در لغت غنیمت به این حرفه، نه در قرآن غنیمت به این معنی اومده، نه در احادیث قطعیه‌ای که از پیغمبر نقل شده غنیمت به این معنی، کما اینکه شما بعضی جاها مجبور شدید اعتراف کنید از این پراکنده گویایی که دارید. پس چرا ما بیایم حرف شما رو بگیریم؟ چرا حدیث امام صادق رو نگیریم؟ وحشیه شما میای میگی که حالا خمس خیلی سند دارد یا ندارد. شما میای تحت تاثیر حرفای سنی میخوای قرار بگیری؟ ببین امام صادق چی فرموده، ببین امام باقر چی فرموده، ببین امام سجاد چی فرموده. حالا روایتش هفته بعد براتون میخونم. ما چقدر روایت از ائمه داریم که غنیمت رو برای ما توضیح دادن به چه معنیه. انشاءالله جلسه بعد بحثی که اینقدر این حدیث قشنگه، اگر فرصت بود فقط این حدیث 30 شب باید بحث بشه که در عیون الاخبار و رضاست. اگر خواستی پیش مطالعه کنی، امام رضا علیه السلام در خراسان عده‌ای از علمای عراق و خراسان مأمون جمع کرده، امام رضا علیه السلام را نشونده، بعد مطرح میکنه مطلبی رو به علمای غیر دوستان امام رضا علیه السلام تو مجلس، میگه نظر شما راجع به این آیه چیه؟ اونا یه نظر میدن، بعد مأمون رو میکنه به امام رضا میگه نظر شما چیه؟ امام رضا میگه نظر من غیر از اینه. مأمون میگه استدلال کن. امام رضا شروع میکنه استدلال، آیات هم از قرآن میاره، میگه طبق این آیه، طبق این آیه، هشت دلیل میاره بر رجحان اهل البیت که در قرآن اختصاص به اینها داره. هشتم این آیه است و اعلموا انما غنمتم. بعد ببینید امام رضا به این آیه چجوری استناد کرده تو عیون الاخبار رضا، که انشاءالله جلسه بعد اون باشه اون حدیث هم میخونم و احادیث دیگر. خود اینها اومدن در نوشته هاشون اعتراف کردن. پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم، ما فعلا فقط این کلمه و اعلموا انما غنمتم، حالا للهش یعنی چی؟ للرسولش یعنی چی؟ لذلغربا یعنی چی؟ یتاما و مساکین و ابن سبیل یعنی چی؟ اینا همه موند انشاءالله جلسه بعد. اما اینجا یک مطلبی رو از درس اصول فقه مرحوم آیت الله بروجردی براتون بخونم، از یکی از تقریراتی که یکی از شاگردای درسیشون نوشته به نام زبدت المقال، صفحه 5. خیلی بحث قشنگه. میگه الآیه و امکانت نازلتون فی مورد خاص. این در واقع درس آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در رابطه با استفاده فقهی از این آیه در خمسه. الآیه و امکانت نازلتون فی مورد خاص و هو غزوة بدر. آیه گرچه در یه مورد خاصی نازل شده، اونم چی بوده؟ غزوه بدر. بسیار خوب. ولکن من المعلوم عدم و اختصاصها به ذالک المورد الخاص، لکن من المعلوم، اما این معلومه، روشنه که عدم و اختصاصها اختصاص نداره به ذالک المورد الخاص، به اون مورد خاص، حتی تا این که ان من ذهب من العام الى عدم وجوب الخمس فی مطلق الغنائم. میگه حتی عامه یعنی اهل سنت که این گونه مذهب و روششون شد به این طریقه گراییدن که وجوب خمس رو در مطلق غنائم جایز ندانستن، یعنی مطلق غنائم یعنی هر غنیمتی، فقط اختصاص دادن به غنیمت جنگی. اما دقت کنید برداشت فقهی این عالم ربانی رو، میگه حتی ان من ذهب من العامه الى عدم وجوب الخمس مطلق الغنائم لم يخصه به خصوص مورد الآیه. اونام نتونستن اختصاص بدن به مورد این آیه، چون مورد آیه چی بود؟ غنیمت جنگ بدر. بل عممه الى مطلق الغنائم المأخوذه في الحروب، بلکه گفتن گرچه مطلق رو در همه جا نپذیرفتن ولی مطلق غنیمت جنگی را قبول کردن. پس خب اگر شما در غنیمت جنگی مطلقش رو قبول کردید، ببینید بل عممه بود، بلکه عمومیت دادن الى مطلق الغنائم المأخوذه، به همه موارد غنیمت های اخذ شده فی حروب در جنگ ها، مع انه لو بنینا علی الجمود فی استفادت الحکم من الآیه، این نکته خیلی قشنگه. مع انه لو بنینا، اگه بنای ما این بوده علل جموع خشت مقدسی در بیاریم مثل اخباریون، این طرف قضیه هم متاسفانه فقط به یک تیکه این ظاهر بچسبیم و اصلا بحثای عقلی و استنباطی رو توش دخالت ندیم. اگر لو بنینا، حتی بروجزیه، لو بنینا علل جمود فی استفادت الحکم من الآیه، اگه مخواستیم جمود به خرج بدیم فقط همین آیه رو نگاه کنیم، هیچ ملاک عقلی استنباطی و اصولی مثل اصولیون مجتهدین توش دخالت ندیم، مثل اخباریون برخورد کنیم، به حیث لم نتعدد مورده ها به وجه لوجب القول به عدم وجوب الخمس الا على من شهد غزوة البدر فی مقتنم من المشرکین فی تلک الغزوة ولم یقل بهی احدون. میگه اگه بنا بود با این جمود برخورد کنیم، پس ما باید بگیم که غنیمت که خمس بر او واجب است فقط در مورد غنیمت جنگ بدر، جنگ بدر هم که تموم شد، پس دیگه بعد از جنگ بدر دیگه هر جنگ دیگه هم رخ بده ما حق وضع خمس در غنیمتشو نداریم. حدیثا نمیگه که چطور این جمود اونجا به خرج ندادی، ولی اینجایی که میگه غنیمت معناش عامه، اینجا اون وقت تقدستون گل میکنه، اصطلاح شرعی درست میکنی، معنی شرعیش اینه، معنی شرعی غنیمت. فخر رازی گفت و کی؟ صاحب المنار رشید رضا. اینجا الان متشبه متعبد شدی. از نظر شرعی نمیتوان معنای غنیمت را به یه معنای دیگری گرفت. ما از آتش جهنم میترسیم. یه بنده خدایی میگم، من یه آقایی رو میشناختم، این خطبه عقل میخواست بخونه میدرسید، اشکش جاری میشد، احتیاط میکرد، ولی حکم قتل میخواست بده راحت میداد. خب من نمیدونم اونجایی که جای احتیاط خیلی قویه، اینجایی که خود انشحت و زبن شد، این دیگه لرزش نداره که آقا قلوم مردم، اینا بازی، آقا اینا بازیه. امان از بازیگری در دین، امان از بازیگری در دین، امان از خرمقدسی در دین، امان از نفهمی در دین. ببینید چقدر حرف قشنگه. فلا بد من التعدی فی مورد الآیه لا محاله، لا بد، ناچاریم تعدی کنیم، یعنی چی؟ دامنه بحث رو گسترده بکنیم، فی مورد الآیه، در مورد این آیه نگیم غنیمتی که تو جنگ بدره، بگیم یک مورد از غنائم غنیمت جنگ بدره، کل غنیمت، ما غنمتم من شی، هر چیزی، و لابد من التعدی فی مورد الآیه لا محاله و نحنو، ما یعنی فقهای شیعه، نتعدی منها الى مطلق ما یستو علیه الغنیمه، هر چیزی که غنیمت به او صدق کنه ما میگیم این آیه شامل او میشه، سواء کان مکتسبا من الحرب او من التجاره او الصناعه او غیر ذلك. حالا میخواد از حرب باشه جنگ، میخواد از کسب باشه، میخواد از تجارت و صناعت یا غیره باشه. یعنی چقدر حرف ملاییه و بحث فقاهتی قویه. جنبندی بحث اجازه بدید چون وقتم گذشت. پس وعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه و الی آخر. اتفاق و اشتراک نظر شیعه و سنی چی شد؟ در این که غنیمت خمسش مال خدا و رسول و ذوالقربا و بقیه است بحثی نیست. اولین اختلاف از نظر اهل سنت، این غنیمت غنیمت جنگی است. از نظر شیعه این غنیمت هر نوع اصولی است. ملاکی که اهل سنت میگه این غنیمت غنیمت جنگیه چیه؟ میگه آیه در جنگ بدر نازل شده، قبل و بعدش هم لازم جهاد بوده. سه تا جواب در واقع دادیم. یک، مگر در قرآن مواردی نداریم که به مناسبت خاصی حکمی بیان میکنه ولی دایره حکم فقط اون مورد خاص نیست؟ که دو موردش از سوره 8 آیه 7، سوره بقره آیه 233 اشاره کرد. دو، مگر غنیمت در لغت معناش فقط موارد جنگیه؟ اگر اینه چرا در سنن نسائی غیر موارد جنگی رو حدیث نقل کردید که خمس داره؟ چرا در صحیح مسلم حدیث نقل کردید پیغمبر وقتی ایمان رو معرفی میکنه یکی از مواردش رو پرداخت خمس میدونه؟ چرا مفسرین شما وقتی رسیدن به این مسئله گفتن غنیمت رو نمیتونیم به معنی خاص بگیریم، غنیمت معنی مطلق و عام داره؟ چرا در فتوح البلدان وقتی به مناسبت نقل میکنه پیغمبر ها فردی رو میفرسته یمن که پیامش رو برای اونها بخونه، یکی از موارد رو تکلیف پرداخت خمس معین میکنه، با حالی که بحث هر مطلع نبوده. جواب سوم، اگر شما غنیمت رو در آیه با ضوابط که میبینید میخواید مختص به آیه ندونید، سرایت بدید. دلیل سرایت به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی تعدی، دامنه رو از این حد بیرون بردن، فراتر بردن. چطور تا غنائم جنگی دیگر بردید؟ ملاکش چی بوده؟ اگر فقط غزوه بدر، چرا به جنگای دیگه سرایت دادید؟ اگر فقط غزوه بدر نیست، دلیلی که فقط به جنگای دیگه سرایت دادید چیه؟ با بحثایی کردید. جنبندیش این میشه که غنیمت معناش عامه. حالا ادامه این بحث رو اجازه بدید اگر زنده بودیم ان شاء الله جلسه بعد با هم پی میگیریم، اگر زنده نبودیم ان شاء الله دوستان پی بگیرن، این بحثا متوقف نشه به یاری خدا. اما امام جواد سلام الله علیه، جوانترین امام ما که در سن 25 سالگی به شهادت رسید. شما بعد از امام رضا علیه السلام دقت کنید، امام جواد 25 ساله شهید شد، امام هادی 42 ساله، امام عسکری 28 ساله. یعنی سه امام بعد از امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، سه امام با هم به اندازه یک انسان عادی اجازه طول عمرشون حتی ندادن. علت این بود که یکی از علل البته این بود که بعد از مقدماتی که تا به امام باقر امام صادق رسید که دیگه مکتب اهل بیت و اینا شناسوندن، وقتی کلاس امام صادق تشکیل شد، مردم اومدن سر جلسه، آقا چی میگفتن به ما؟ اینجا چی دارن میگن؟ مردم فهمیدن، البته نه اونجوری که باید بفهمن، اگه اونجوری که باید بفهمن که علم خانه‌نشین نبودن، ولی همین مقدار که فهمیدن آقا دیگه نمیشه امام صادق رو با ابو حنیفه و مالک انس رو نمیدونم چی و چی مقایسه کرد، این مقدار دیگه معلوم بود. لذا بعد از امام صادق سبک خلفا عوض شد. اولین امامی رو که به این معنی مدتی طولانی تو زندان نگه میدارم امام کاظم، یعنی تو زندان کنید مردم دسترسی نداشته باشه. بعد از امام کاظم علیه السلام مأمون یه درنگی دیگه میکنه، میگه تو زندانم نگه داشتیم نشو، امام رضا رو میارم تو کاخ خودم، یه جوری نشون بدم ما دوتایی، نعوذ بالله، دوتایی دستمون با هم توی کاسه است، اینجوری امامو بشکنم. امام رضا علیه السلام سخنرانی هایی که کردن، احادیثی که فرمودن، جلسات بحثی که گذاشتن، مطالبی که روشن کردن، مچ مأمون باز شد دید نمیتونه. لذا بعد از امام رضا علیه السلام هر چه زودتر میخواستن اماما رو مسموم کنن، از دنیا ببرن، کسی اینو نمونن تو مردم ببینن یه جوری بشه. کما اینکه بعد از امام جواد، امام هادی و امام عسکری رو تو پادگان نظامی محاصره کردن که امام عسکری سلام الله علیه در تمام عمرشون امکان این که مکه برن عمل حج انجام بدن براشون نبود. لذا امامی از امامان که حج نکرده امام عسکریه، چون در محاصره بود، امکان این که مکه بره براش نبود. لذا بعضی ها معمولا مکه میرن از شیعه ها سعی میکنن برای امام عسکری، از بار عرض ادب اونا که نیاز به ما که ندارن. یکی از این امامان که تو 25 سالگی شهید شده امام جواد علیه السلام. امام رضا علیه السلام به امام جواد خیلی علاقه داره. خب علاقه امام حساب خاصی داره. یه وقت تو مدینه بودن، یکی از خراسان قبل از تبعید امام رضا به خراسان، شیعه از خراسان رفته مدینه خدمت آقا امام رضا عرض ادب کنه و مسائلشو بگه. آقا امام جواد 4 سالشونه 5 سالشونه، از تو اتاق اندرونی میان خدمت امام رضا و میرن. یه وقت این آقا دید آقا امام رضا گوشی اتاق نشستن، سر رو به آسمان دوختن، های های شروع کردن گریه کردن. این شیعه خراسانی به تعجب واداشته شد، عرض کرد یا ابن رسول الله، آقا زاده چرا گریه میکنن؟ فرمودن از خودشون سوال کن. اومدن جلو، آقا امام جواد رو در آغوش گرفتن، دستشون رو بوسیدن، پاشون رو بوسیدن، فداتون بشم آقا جون، برای چی گریه میکنی؟ فرمودن بیاد مظلومیت مادرم زهرا افتادم، مادرم چه کرده بود، میخواد این پیام رو برای شیعه برسونه که ما از بچگی دلمون خونه، ما هممون، مگه طرف نیومد خدمت امام صادق علیه السلام؟ حالا به اینجا کشید اینو بگم برم. آقا فرمودن فلانی چند روزیش نیومدی پیش ما، سم پیدای چی شده؟ گفت خدا اولادی به من داده بود، یک کمی سرگرم تنظیم امور خانواده بودم. فرمود چی بود بچه خان؟ با دختر. فرمود نامشو چی گذاشتی؟ آقا جان فاطمه. حضرت اونم فاطمه؟ هر بار که اسمی بردن سرشون به حالت تعظیم پایین می اومد، فاطمه فاطمه. بعد سر بلند کردن فرمودن اگر اسم فاطمه گذاشتی سیلی بهش نزنی. آقا امام جواد علیه السلام 4-5 سالشونه، 6 سالشونه، آقا امام رضا رو میخوان تبعید کنن به خراسان. هی که آمد مدینه که از طرف مأمون میخوان شما رو ببریم خراسان، امام رضا علیه السلام فرمودن من باید یه عمره به جا بیارم، از مکه به سمت ایران بیام. باش آقا امام جواد هم با من بیارید. آقا امام جواد و همراه امام رضا بردن مکه، عمره رو انجام داد. آقا اون لحظه آخری که این پدر و پسر رو میخوان از هم جدا کنن، اونی که تو تاریخ نوشته خیلی دردناک. تو پرانتز بگم بعد اینو بگم، مرحوم حاج محقق خراسانی که بزرگان میدونن از علما و بزرگان بوده و از منبریهای خیلی قوی خراسان، ایشون نقل کردن که یک آقایی در خراسان هر سال ایام شهادت امام جواد 10 شب جلسه میگره و به چند تا منبری و مداح دعوت میکرد و هر منبری و مداح میگفت که فقط روضه امام جواد بخونید هر 10 شب. میگفت ما تعجب میکردیم که آخه 10 شب روضه امام جواد، این تکرارش ممکنه مردم رو یک کمی خسته کنه. از میزبان میخواستیم که آقا نمیشه حالا هر 10 شب روضه ما؟ میگفت نه. گفتیم علت چیه؟ مرحوم حاج محقق به مرحوم علامه مداح گفته بود، مرحوم علامه مداح اینو برای من تعریف کرد، گفت من خودم از حاج محقق پرسیدم و از اون آقا پرسیدم، اون آقا گفت که من خادم حرم امام رضا بودم سالها، بزرگترها یادشونه تو صحن سقاخونه جوی آبی بود، قبل از اینکه این گود برداری کنن و صحنا رو اینجوری تغییر بدن، منم یادم یه جوی آب میومد تو صحن رد میشد. میگفت من یه روزی خادم بودم اومدم توی صحن سقاخونه، مثلا 50 سال قبل اون موقع ها، دیدم چند تا از این داشای مشهد یه هندونه گرفتن کنار این جوی آب تو صحن، هندونه رو قاش کردن دارن میخورن، پوستاشون میریزن تو این جوی آب. من عصبانی شدم گفتم پاشید پاشید اینجا صحن امام رضاست، خیال کردید که پارکی که اومدید نشستید، این هندونه رو لگد زدم و اینا رو گفتم پاشید. یکی از اینا با حالت داشی خاص خودش رو کرد به گنبد امام رضا، گفت آقا نمیدونستیم اجازه خونت هم نداری. ها شدن رفتم. گفت شب من خواب دیدم، این میزبانی که مجلس گذاشته و خادم امام رضا بوده، خواب دیدم آقا امام رضا پیش آوردم، آقازاده هم همراهشونه که فهمیدم آقا امام جواده. فرمودم به فلان خادم این جایزه رو بدید، به فلان خادم این جایزه، به من گفت فرمودم اینو فلک کنید. چرا مهمونای منو امروز ناراحت کردی، از خونه من بیرون کردی زائرین منو؟ گفت تا رفتن چوب و فلک بیارن آقا امام جواد فرمودن بابا جون ایشونو به من ببخشی. میگه از خواب پریدم من آزاد شده امام جوادم، لذا 10 شب میکنم فقط برای امام جواد. حالا امام جواد با بابا اومدن توی مسجد الحرام، کارا تموم شده، اعمال تموم شده، امام رضا میخواد بیاد ایران، امام جواد هم به اطرافی ها سپردن برگردونید مدینه. آقا امام جواد دادن به بغل یکی از خسیسین، فرمودن پسر رو از اون در ببرید. به اون اطرافی هایی که بنا بود امام رو ببرن فرمودن منم از این در با شما میام. در تاریخ داره، ما دقت کردیم دیدیم در این فاصله آقا امام جواد تو بغل اون فرد سرشو برگردونده به طرف پدر، عشق متصل میریزه. امام رضا علیه السلام امر قدمی که برمیداره سرشو برگردونده به طرف امام جواد و عشق از دیدگانش میریزه. اینجا جدایی بین پدر و پسر آغاز شد. از نظر ظاهری این جدایی هست تا این که عباسرد میگه آقا از ساق مأمون برگشت، طبق سفارشی که به من کرده بود فرش حجره رو جمع کردم،
آقا کف حجره خالی دراز کشیده بود مثل مار گزیده از این پهلو به اون پهلو. من در حجره را بسته بودم، یه وقت دیدم آقازاده 8-9 ساله ای بالا سر امام رضا سر رو به دامن گرفته. آقا جون من در رو بسته بودم، از کجا اومدی؟ و خدایی که منو از مدینه تا مرو و توس آورده میتونه از در بستم بیاره. اینجا پسر بالا سر پدر رسید، اما خود امام جواد علیه السلام در بغداد دختر مأمون زهر رو به امام داده، امام داخل اتاق در رو بسته، کنیزا رو جمع کرده پشت در، امام داخل حجره میگه تشنم آبی به من برسونید، اما اون ملعونه به کنیزا میگه دست بزنید تا صدای دست زدن شما نگذاره صدای امام جواد رو بقیه بشنوند. آقا مظلومانه و غریبانه در حجره جان داد، بدن امام جواد رو آورد پشت بام تو آفتاب گذاشت. یکی از ابدان مطهر امامان که 3 روز تو آفتاب بوده بدن امام جواد بود، پشت بام منزلش 3 روز زیر آفتاب بود، اما بعد آمدن بدن رو غسل دادن، با احترام کنار جد بزرگشون موسی بن جعفر به خاک سپردن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، 3 روز از شب بدن زیر آسمان و زن صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و على الأرض التي هلت بثناء ولا جعله الله حاضر لهب مني لزيارتكم. السلام على
Oh.
اللهم باسمك العظيم العظيم هزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على نيمك فكنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء غدير برحمتك يا أرحم الراحمين 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 نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما لا يجيبه
خدایا امشب همه ما رو در میست زائرین حبیبی امام جواد علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرما امشب این جمع را از عنایات خاصه اون حضرت محروم مفرما. جوانامون در پناه امام زمان محافظت بفرما. نقشه های دشمنان ابر قدرت ها به خودشون برگردان. اموات و ذبیح حقوقمون به نزدشون بیامون. مریض هامون منظور این مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما را قبال دینا و اساتید من منیرا. قلوب ما به نور ایمان روشن و منور بگردان. به نبی